بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم
بحث و تحقیق درباره تنبیهات مربوط به قاعده اشتغال. گفته شد که محقق خراسانی 4 تنبیه را ذکر فرموده اند که متن ما هم همین است و این 4 تنبیه را بحث کردیم و کامل شد که عبارت بود از خروج فرد از اطراف علم اجمالی بر اساس استقرار یا خروج از محل ابتلا و یا شبهه غیر محصوره و 4 هم شبهه ملاقی متنجز. و اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه 12 تا تنبیه در این باره ذکر کرده اند که عنایت کنید وحشتی در کار نیست، 4 تاش که همین بود که ذکر شد و 2 مورد دیگر هم که عبارت بود از بحث ارتکاب شبه تدریجن یا دفعن، اون هم ذکر شد و تنبیه دیگر هم که در ضمن بحث آمده است که اصولی که جاری می شود باید اثر داشته باشد، اون هم بحث شد. بنابراین 6 تا تنبیه بحث شده است. ما الان درباره 6 تا تنبیه دیگر باید چهار تا تنبیه که در متن بحثی ما آمده است که بحث کردیم، درسته؟ 2 مورد دیگر هم به عنوان تنبیه آوردیم، یکی ارتکاب شبهه تدریجی، 2 داشتن اصل اثر عملی. 2 با 4 چند میشد؟ هر 6 تا میشد. بسیار خوب، ما مطلب را شاید درست نگفته بودیم که شما تذکر دادیم، تشکر میکنم. الان باید 6 تا تنبیه را مرور کنیم. تنبیه اول میفرماید درباره اصل عرضی و طولی، اصولی که در اطراف علم اجمالی مورد توجه قرار میگیرد و دارای واقعیت و زمینه هست، اصولی است که عرضی باشد در عرض هم. مثلا درباره شک در نجاست، اصالت و طهارت به تمام اطراف علم اجمالی در عرض هم باشد. حالا ارتکابش تدریجی یا دفعی فرق نمی کند. و اما اگر اصل ارزید نباشد، طولی باشد، به طور اجمال زمینه برای انحلال وجود دارد که اصول ارضیه تساقط میکنند و اصل طولی بلا معارض باقی میماند. این مسئله را در مثال باید توضیح بدیم. اگر شبهه بین متباینین یا متباینات مربوط باشد به حکمی که از سنخ واحد است، مثلا نجاست احد الاناء، در این صورت اگر یکی از این اطراف اصل تولید داشته باشد، مثلا شک میکنیم در باره نجاست انا احد الاناءین یا در باره نجاست صوب، حکم یک سنخ نجاست هست، این هر دو مورد که شک بکنیم درباره نجاست احد الاناءین یا درباره نجاست صوب جزء اطراف علم هست و مورد اصل قرار میگیرد در بد و نظر. نسبت به هر دو میتونیم اصالت و طهارت رو در نظر بگیریم. خب شک در نجاست مورد و موضوع برای اصالت و طهارت است، ولی این اصل جاری نمی شود. چرا؟ چون متعارض است. اصالت و طهارت نسبت به احد الاناءین معارض است با اصالت و طهارتی که نسبت به صوب مشکوکان نجاست است. با تعارض تساقط میکنند. اما این اصل ارضی بود، ولی یکی از این دو طرف اصل طولی دارد و اون اصالت الاباحه است نسبت به اون آبی که در احد الاناءین هست. ما از نجاست که فارغ شدیم، رسیدیم آیا شرب این ماء جایز است، مباح است یا مباح نیست. اصالت الاباحه میگن یجوز شرب. این اصل طولی است. اصل طولی جاری می شود. اصل طولی که جاری شد، ما می بینیم که در این رابطه به این نکته توجه می کنیم که چه؟ که در اطراف علم اجمالی اگر اصل طولی باشد بعد از تساقط اصلین یا اصول ارضیه جاری می شود. ما اینجا فقط درباره جری اجرای اصل طولی بحث کنیم. صحبت از انحلال و از تنجز دیگه نیست. تنجز سر جای خودش و قوت خودش باقی است، چون اصلی اونجا جاری نمی شود. این در صورتی است که جنس تکلیف یکی باشد، جنس حکم مشکوک یکی باشد که چه بود؟ نجاست بود. اما اگر جنس تکلیف دو چیز باشد، یعنی اون تکلیفی و اون حکمی که مورد شبهه هست دو چیز هست، یک سنخ نیست، از دو سنخ هست. مثلا شک کنیم که آیا یک رکعت نماز در مغرب نسبت به نماز مغرب اضافه شده است یا یک رکعت نماز عشاء اتیان نشده است. علم داریم، علم به یکی از این دو مورد داریم، یا یک رکعت در نماز مغرب اضافه شده است یا یک رکعت از نماز عشاء انجام نگرفته است. اینجا دو تا اصل متعارض داریم. چرا؟ چون این شک ما بعد از فراغ هست. بعد از فراغ که بود طبیعتا جای برای قاعده فراغ هست. قاعده فراغ هم نسبت به نماز مغرب و هم نسبت به نماز عشاء جاری می شود، جاش هست و بعد از فراغ هست. در بد و نظر جاری شدن تصور می شود، اما بعد از آن می بینیم که تعارض می کنند و با تعارض تساقط می کنند. در صورتی که تعارض صورت بگیرد و قاعده فراغ تساقط بکند، اصل طولی داریم. اصل طولی بعد از فراغ استصحاب هست، مراجعه میکنیم به استصحاب. درباره نماز مغرب که یک رکعت مورد شک بود که اضافه شده باشد، استصحاب میکنیم عدم زیادت یک رکعت را. عدم زیادت یک رکعت را که استصحاب کردیم، نتیجه چی می شود؟ نتیجه این می شود که صلات مغرب صحیح هست. یادمان نرود این تنبیهات مکملات هست، فروعی را ذکر می کند که اثر فقهی داشته باشد، ولو به تنجز و عدم تنجز خیلی مساسی مستقیم نداشته باشد. پس چه شد؟ صلات مغرب درست است، استصحاب عدم زیاده. و اما صلات عشا چه می شود؟ شک داشتیم که اتیان شده است یک رکعت یا نشده است، استصحاب عدم اتیان، حکم بطلان است، بطلان صلات عشا است. فرع فقهی در مورد شبهه درباره اصل طولی. در اینجا سیدنا می فرماید که این استصحاب اشکالی هم ندارد، برای اینکه در نهایت هر دو استصحاب که جاری بشود یک مخالفت التزامیه به وجود میارد و مخالفت قطعیه در کار نیست و یک مخالفت با علم اجمالی به وجود میاد بعد از جریان دو تا اصل که اشکال ندارد. مخالفت علم اجمالی در واقع مخالفت التزامی است، نه مخالفت عملی. این فرمایش ایشان رو ما شبیه این مطلب رو جاهای دیگه هم داشتیم، عنایت کنید. یک کمی دقیق هست. گفته بودیم که گفته می شود اینجا که هر دو استصحاب اگر جاری شد، استصحاب عدم زیادت و استصحاب عدم اتیان مخالف علم اجمالی می شود. علم اجمالی داریم یا زیادت است یا عدم اتیان. ما استصحاب که در هر یا شک در اتیان، استصحاب که در هر دو جاری بکنیم، نتیجه این می شود که هر دو استصحاب در نهایت مخالف با اون علم اجمالی می شود. این را شبیهش رو هم داشتیم. اما تحقیق چه بود؟ تحقیق این بود که اجارات اصل اولا موضوعش شک در تکلیف است و بعد نتیجه اصل هم استمرار حکم ظاهری تا وقتی که شک در موضوعش باقی است. اما اگر استصحاب در نهایت با علم مخالف در بیاید، جایی برای اصل نیست. اصل جاش شک، پس از شک حکم ظاهری و حکم ظاهری بعد از کشف خلاف یا مخالف علم به واقع اصلا از اساس منتفی است. این مطلب رو گرفتیم و از این تنبیه با یک مقدار تصرف و آسانسازی بیرون آمدیم. تنبیه دوم. در تنبیه دوم سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که بین موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه عملیه ملازمه نیست. می شود که مخالف موافقت قطعیه نباشد و مخالفت قطعیه حرام باشد. حکم کنیم به موافقت، حکم صادر بشود به حرمت مخالفت قطعیه و به عدم وجود موافقت قطعیه، بلکه اکتفا به موافقت احتمالیه که رأی شیخ هم همین است. چرا؟ برای اینکه در بعضی از اطراف علم اگر اصل جاری شد، اون طرفی که مورد اصل بشود فرض کنید بر اساس استقرار خارج شد، اصل جاری نشد و از محل ابتلا خارج شد، و یا در بعضی از موارد که اصل جاری شد که اصل مثلا مثبت باشد، در این صورت در اطراف به عبارت کوتاه، اگر در اطراف علم اجمالی اصلی بر اساس یک وجهی جاری شد، یک اصل، اون اصل اون طرف را از محل ابتلا خارج کرد، موافقت قطعیه عملیه ممکن نیست. مثلا یک طرف از اطراف تلف شد، موافقت قطعیه ممکن نیست و دیگه اصلا اونجا جاری نمی شود چون اثر ندارد. موافقت قطعیه ممکن نیست و موافقت احتمالیه کافی است، ولی حرمت مخالفت قطعیه به قوت خودش باقی است. چرا؟ چون حرمت مخالفت قطعیه در حقیقت مخالفت حکم واقعی است. تمام. تنبیه سوم. در تنبیه سوم سیدان استاد می فرماید که اگر بعضی از اطراف شبه مورد اجتناب یا ارتکاب قرار بگیرد و این بعض با حکم واقعی تطبیق کند، مثلا شک داریم که یکی از این اناء نجس است، اناء شماره 3 رو اجتناب کردیم، کشف شد که نجس همین شماره 3 بوده است، و آیا این با در عبادت و تعبد و تعبد شرعی کافی است، یعنی امتثال شده است، یا نه از باب اتفاق بوده، امتثال اتفاقی امتثال نیست. بحث در اینه. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکی می‌فرماید که این وضعیت اگر اتفاق بیفتد و شبه اگر مربوط به حکم توسلی باشد درست است، چون توسلی معناش این است که اون عمل واقعا انجام بگیرد، نیاز به قصد قربت ندارد. مثلا اگر ازاله نجاست بود یا تطهیر نجاست بود، اتفاقا با واقع مطابقت کرد کافی است. اما اگر مسئله عبادی بود، شک داریم که این جزء واجب است یا اون جزء از مناسک مثلا، و بعد چند جزء انجام دادیم، یک جزءش اتفاقا با واقع تطبیق کرد، در این صورت مشکلی وجود دارد و آن عبارت است از قصد قربت، که عبادت باید با قصد قربت انجام بگیرد. اینجا قصد قربتی نیست و عبادت محقق نمی شود، مگر اینکه شیخ می فرماید که از ابتدا موافقت عملیه قطعیه را قصد کند، که اون یک مورد هم در ضمن مجبور متعلق قصد قرار بگیرد. در این صورت جا برای اجزاء یا تحقق عمل یا انجام تکلیف آماده و مهیاست. اما سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکی می فرماید که در انجام عبادت قربت شرط هست، قطعا عبادت متقوّل به قصد قربت هست، شبهی نداریم. اما قصد قربت بالجزم با وصف جزم دلیل نداریم. قصد قربت باشد، اقل مصداق قصد قربت کافی است. اتصاف به جزم مقتضای ادله نیست. شیخ انصاری نظر شریفشون این است که در قصد قربت جزم هم وجود داشته باشد. بنابراین بر اساس این مسلک سیدانا، این شبه اطراف شبه که اجتناب می شود، یک نوع تعبد هست، یک نوع قربت وجود دارد، ولو به طور جزم نباشد، همین مقدار هم کافی است. اینطوری نیست که اطراف را انجام بدهد غفلتن، یا مثل کار تمرینی یا مثل کار فنی و عملی، نه، به عنوان یک کار عبادی انجام میگیرد. این خودش از سنخ قربی میشود، منتها قربی بدون تعیین و جزم. اگر شما تعیین و جزم در نظر بگیرید، نظر شما کشیده میشد به اشتراط تمییز. اشتراط تمیز به اتفاق صاحب نظران در عبادت شرط نیست. تا به اینجا این مطلب تنبیه سوم رو هم شرح دادیم و گفتیم. تنبیه چهارم، درباره تنبیه چهارم بحث این است که در اطراف شبه اگر اصل مثبت تکلیفی باشد، در اونجا ممکن است اثر داشته باشد و علم اجمالی منحل بشود. خب اصطلاح بلدید، اگر اصل مثبت مطلق بگیم، منظور همون اصل استصحاب مثبته که میشود اصل مثبت بدون اعتبار شرعی و مثبت لازم عقلیه. و اما اگر بگیم اصل مثبت تکلیف در برابر اصل نافی قرار میگیرد، در این تنبیه بحث از اصل مثبت تکلیف هست. اگر چنانچه یک اصل مثبت تکلیف داشته باشیم، مثلا درباره نجاست احد الاناین که شک داریم، هر دو مورد شبه هست، ولیکن یکی از این دو اناء سابقه نجاست قطعی دارد، علم به نجاست قبلی نسبت به یکی از این دو اناء وجود دارد. در صورتی که علم اجمالی محقق شد، هر دو شبهه ابتداعا مورد اصالت و طهاره قرار میگیرد و بعد از که اصالت و طهارت عنوان شد در هر دو طرف با تعارض تساقط میکنند. اما قبل از تعارض در اینجا اصل مثبت یک طرف را خارج میکند، استصحاب نجاست اناء شماره یک این رو از معرض اصل خارج میکند، از معرض اصالت و طهارت خارج میکند، دیگه اصالت و طهارت جا ندارد. در اینجا که اصالت و طهارت جا نداشت چه میشود؟ اون اصل عدلش که اصل نافی هست بلا معارض جاری است، چون دیگه تعارضی در کار نیست. بنابراین با در صورتی که اصل مثبت تکلیف در کار باشد، اصل نافی بلا معارض جاری می شود و علم اجمالی منحل. این تنبیه چهارم. تنبیه پنجم. در باره تنبیه پنجم می فرماید که اگر چنانچه طرفی از اطراف علم اجمالی آثار متعددی داشته باشد، یک اثر نداشته باشد، آیا می شود اصل را که جاری کنید یا تساقط بکند نسبت به جمیع آثار تأثیر گذار باشد یا نه نسبت به همون اثر اول؟ مثال در باره شک در نجاست احد الاناین و نجاست تراب تیمم، در اینجا شک میکنیم که نجس یکی از این دوتاست، پس از که این دوتا اصل ابتداعا مورد توجه قرار گرفت، هر دو با هم دیگه اصالت و طهارت هم تعارض میکنن و با تعارض تساقط میکنن نسبت به نجاست که یک اثر است. اما اثر بعدی وضوع و تیمم چه می شود؟ آیا وضوع هم ساقط می شود؟ تیمم هم ساقط می شود؟ محققین اینی قدس الله نفسه و زکیه کتاب اجود و تقریر جلد 3 صفحه 229 می فرماید که اثر بعدی ساقط نمی شود، به قوت خودش با عفوان می فرماید که اثر بعدی هم ساقط می شود، برای اینکه در صورتی که اصل جاری شد هر دو اثر منتفی خواهد بود. اما سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که در این رابطه در صورتی که اصالت و طهارت تعارض بکند نسبت به طهارت و نجاست اثرگذار است. این دو تا اصل است و این نجاست موضوع است و این اثر مترتب است به همین موضوع مباشرتاً. اما اثر دیگری که بعد از این میاد که توضیح باشد اشکالی ندارد، در اونجا اصالت الاباحه جاری می شود یا اصالت الصحه جاری می شود، اصل دیگری غیر از این اصل هم جا دارد. در صورتی که اصلی هم در نظر نگیریم تا شما اشکال نکنید که این اصل طولی در میاد، میگیم اثر دیگری است نسبت به اون اثر، این اصل تأثیر گذار نیست. شما میدانید اصل یک اعتبار است، اعتبار آن هم مربوط میشود به اثر شرعی خود آن. تا اینجا شما شنیده بودید که اصل که تأثیر گذار هست فقط اثر شرعی خودش رو ثابت میکنند. اگر لازم عقلی در این وسط بیان اصل کارساز نیست. این رو شنیده بودید مثبت میشد. این رو هم اضافه کنید که اصل که یک تعبد شرعی است، اون اثری که مستقیماً کلمه مستقیم اونجا داشتید که اثر مستقیم مترتب به مستصحب باشد، به مستصحب ترتب داشته باشد. اما این نگفته بودیم که اگر اصل اثر شرعی دیگری هم باشد ولی بعد از اون اثر مستقیم مترتب مباشر، اون رو هم میگیرد یا نمیگیرد طبیعتا اصل شک در شمولش رو کنیم. خود اصل از قدرت بالایی برخوردار نیست، یک اعتبار است نسبت به یک اثری که مستقیم نسبت به مستصحب مترتب بشود. اگر یه واسطه اینجا به وجود بیاد به نام لازم عقلی یا یک اثر دیگری در کار باشد بعد از این اثر، شک در شمول اصل بشود و شک در شمول مساوی با عدم شمول است که از اساس اصل یک اعتباری است در یک حد محدود و مشخص و معین. این نکته اصلی درباره اجراء اصل هست. تنبیه پنجم هم گفته شد. تنبیه ششم انشاءالله فردا برای سلامتی و من آمزه ها سلامت خواهد کنید.